بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز و تبریک میگم خدمت دوستان. من رأس ساعت 9:30 که قرار داشتم اینجا بودم، منتها یک عملیات چریکی تقریبا 10 دقیقه با آسانسورای اینجا داشتیم، چون هیچ سوار میکردن میگفتن خرابه بیا پایین برو تو، یکی باز از اینجا میبردن اول سالون، باز آخرش هم سوار آسانسور شدم ولی نمیدونم باز چجوری شد که 3 طبقه پیاده آمدیم بالا. نمیدونم آسانسور عرضی افقی کار میکرد چجوری بود. مقصودی که رأس ساعت من اینجا بودم با توجه به رشته تخصصی که مربوط به وزارتخونه است و دوستان بحث پزشکی این هاست، به نظرم آمد روایاتی از حضرت امیر علیه السلام در باب مسئله بهداشت، سلامت، طبابت، پزشکی، بیمار اینها و دارو و درمان چند نکته رو عرض بکنم که شاید بعضی از روایات رو پراکنده بعضی دوستان شنیده باشن، لازمه حالا یعنی مفیده که اینجا به طور متمرکز به بعضی از اونها اشاره بکنیم. اولا مجموعا اگه بخوایم بعضی آیات و روایاتی که به نحوی به مسئله بدن، بیماری و بهداشت بدن و پزشکی، دارو، درمان اینها مربوطه اشاره بکنیم و اونا رو جمع‌بندی بکنم از یک منظر خاص، اجمالا اینا رو من تو 2 دسته تو ذهن خودم جمع‌بندی کردم. یک، اون بخشی از منابع که ناظر به مسئله حرمت بدن، حتی میخوام تعبیر کنم به قداست بدن، چون وقتی خداوند بدن انسان رو خلق کرد و رو از روح خود در اون دمید، یعنی یک حیات ویژه مقدس الهی در اون دمید، خداوند به خودش تبریک گفته تبارک الله احسن الخالقین. بعد از خلقت بدن این آدم و دمیدن از نفخه و روح رحمانی و الهی در اون بود، این بدن هم به حسب اینکه روح الهی در او دمیده شده و هم به حسب اینکه مخلوق مورد عنایت ویژه خداونده که فرمود با 2 دستم او رو آفریدم و امانت الهی است و مرکب و ابزار رشد انسان در دنیا، به همه این دلایل و دلایل دیگری بدن انسان از نوعی قداست الهی برخورداره. یعنی به بدن به چشم فقط گوشت و استخون و پوست و چربی و هورمون و قده و اینا فقط به این چشم نباید نگاه کرد. در مورد سلامت دسته اول از آیات و روایت اونها است که به این بعد از بدن اشاره کرده و بدن همه موجودات حتی حیوانات، که ما حقوق ویژه‌ای در مورد بدن حیوانات داریم که متاسفانه کمتر به اینا پرداخته میشه. روایات آیات و روایاتی داریم در مورد احترام به احساسات حیوان، حتی راجع به شخصیت حیوانی خیلی عجیبه. مثلا تو روایت داره که یک کسی سوار اسب بود، همونطور که میزد به اسبش فحش هم میداد. پیامبر فرمودن چرا فحش میدی به اسب، به حیوان؟ گویا آقا حیوانه دیگه، حیوان که الله یه چیزا نیست سرش. فرمودن به حیوان هم حق نداری فحش بدی. یا ای که اگر گوسفندی جلوی گوسفند دیگری، فرمودن ذبح نکنید، جلوی چشم هم دیگه اینا رو ذبح نشه. وقتی راجع به حیوان اینجوری، حالا ببینیم راجع به انسان چه بحثی میشه. بنابراین یک دست آیات روایت ما که به این پزشکی و طبابت و بهداشت و اینا مربوط میشه، مربوطه به نگاه ویژه معنوی به انسان و به بدن انسانه. یک دست آیات روایت در مورد ضرورت رسیدگی به بدن، هم رسیدگی عقلی و علمی تجربی، یعنی پزشکی، دارو، درمان، و هم توجه به پیشگیری و سلامت و اینها. یک دسته دیگه هم از آیات روایت داریم که نوع تفسیر ما رو از بدن، از بیماری و از سلامت شکل میده، که این بدن چرا باید سالم باشه. مثلا تو دعای کمیل میگه قو علا خدمتک جوارحی، چیزایی که از خدا باید بخوای، یکیش اینه که جوارح اعضای بدن رو خدا سالم و قوی، نه ضعیف، که این بدن سربار ما نشه، بلکه ما این بدن ما رو بکشه این طرف و طرف، ابزار تکامل ماست دیگه. تو نگاهی که قرآن روایت دارن به بدن اینه که این بدن خودش درست هدف نیست، اما جز با این وسیله نمیشه به هدف رسید تو دنیا. و بنابراین این وسیله چون هدفش مقدسه، این وسیله مقدسه و لذا حفظ سلامتش هم مقدسه. حالا اهم مثلا بحثای ورزش و اینا تا سلامت تو اینا که خب ما خیلی هم اسبنده رعایت نمی کنن. هر شبت ما مثل امام گفت ورزشکارا رو دوست دارم، ورزش نمی کنیم، ورزشکارا رو دوست داریم، ما هم اینجوریم. حالا خودش ولی هر روز پیاده روی با اون سنش با اون گرفتاری هر روز ایشون روزی دو تا نیم ساعت پیاده رویش میکرد از باب وظیفه شرعی. و اینکه پزشک وقتی به بیمار چیزی میگه، یعنی متخصص به غیر متخصص یک چیزی رو میگه، در بعضی روایات ما داریم که اصلا این وجوب شرعی پیدا میکنه، یعنی این در راستای فرمان خداوند قرار میگیره. اینا خیلی مهمه. حتی اگر حتی مواردی داره که اگر متخصص تشخیص داد که با یک خوردن یا آشامیدن چیزی که در شرایط عادی به ضرر تکامل روحی ماست، یعنی حرامه، ولی گفت مثلا این بیماری باید این مقدار شراب، مشروب یا مثلا فلان مواد ماده مخدر رو استثناءً تو موقتاً به این ترتیب از باب ضرورت مصرف کنی، حتی می‌فرماد شریعت ما می‌فرماد اینجا حرام حلال میشه، بلکه حتی اگر خطر جدی باشه واجب میشه، یعنی واجب میشه شراب بخوری مثل نماز. البته نه که برای هر بیماری و پیش هر دکتر یا آی دکتر احتیاطاً یک چیزی هم بنویس شاید اونم مفید بشه اینا، نه، اگر واقعاً ضرورت پزشکی و علمی و تخصصی است. اینا همه نشون میده که اسلام، قرآن، روایات، پیامبر و به طور ویژه امیرالمومنین که حالا به روایتشون اشاره میکنم، اینا چه نگاهی دارن به انسان، به بدن انسان، بهداشت و سلامتش و حفظ این بدن به عنوان امانت الهی. اینکه در شریعت ما میگه صدمه زدن به بدن دیگران حرامه، صدمه زدن به بدن خودت هم حرامه، نمیتونی بگی این بدن خودم هر کار دلم میخواد باش میکنم، یعنی یک امانت الهی است به تو داده شده و در ازای این انگشت و چشم و گوش و معده و دست و پا و اینا، در ازای هر کدوم از اینا یه چیزایی از تو خواسته شده و یه خطوط قرمزی قرار داده شده که اگه این خطوط قرمز مربوط به مصرف جسم را رعایت کنی و این دستورالعملی که دستور کاری که برات نوشته شده درست بفهمی و عمل بکنی، فرمودن ما تضمین میکنیم هم دنیای خوب هم آخرت خوب خواهید داشت، فرد و جامعه. خب این نگاه به مسئله بدن و ای که حتی ضرورت التزام به تجربه و عقل تجربی و تخصص پزشکی و طبی. و نکته بعدی اینه که گفتن در این حال هم حتی از بیماری تفسیر صرفا مادی نداشته باشید. این هم خیلی مهمه. ضمن این دوستایی که گفتم هم پزشکی را، هم درد رو، هم درمان رو، همه اینا رو به یک نحوی به مبدا و معاد، به خدا ارتباط میده و وصل میکنه. یک اینا همه از تفاوت‌های پزشکی اسلامی و غیر اسلامی، غیر دینی است. چون هر چه می‌خوایم کلمه سکولار رو نگیم نمیشه، چون این پزشکی هم تقسیم میشه به اسلامی، دینی و سکولار، منتها نه از بعدی که بعضیا فکر کردن استفاده از ابزار و تجهیزات مادی در پزشکی این پزشکی رو غیر اسلامی میکنه. نه، اینطور نیست. کسانی توهم کردن استفاده از داروهای صنعتی و شیمیایی به طور مطلق هرچی که طبیعی و گیاهی نیست، این دیگه اسلامی نیست. این تصور غلطه. درمان و دارو، چه صنعتی، چه طبیعی، چه شیمیایی، اینا همه اگر سلامت بدن رو تأمین میکنه بدون که صدمه‌ای به صدمات بزرگتری به بدن انسان بزنه یا به روح انسان، اینا اسلامی است. و لذا پیامبر که دیگه خودش پدر مفاهیم و معارف و تربیت اسلامی است، خود ایشون هم از پزشک غیر مسلمان، پزشک یهودی، مسیحی، زرتشتی هم استفاده کرده و رجوع کرده، هم دیگران پزشک غیر مسلمان رو میخواستن، پیامبر نمیفهمد نه این مسلمان نیست، پزشکیش اسلامی نیست. یا حضرت امیر وقتی دارن شهید میشن بالا سرشون آخرین بار پزشک یهودی میاد، حضرت هم نمیگن تو یهودی نیست، یهودی برو. بنابراین این تصور که پزشک طب اسلامی یعنی طبی که از تجربه و عقل تجربی و علوم تجربی و تخصص غیر مسلمانان و ابزار و تجهیزات پزشکی و داروی صنعتی و اینا ازش نباید استفاده بشه، این تصور غلطه. ما همچین دلیل شرعی نداریم که آقا فقط داروی گیاهی یا فقط پزشک مسلمان، تجربه علمی از غیر مسلمان هیچ اعتباری نداره. ما هم چیزی نداریم، چون که در پزشکی نیست، همینطور در مهندسیش نیست، در بسیاری دیگه از علوم اونجایی که بحث فن و تجربه است اینا. منتها یه چیزایی، یه تفاوتایی هم پیدا میکنه. یکی از تفاوت‌ها مبادی متافیزیک نگاه به بدن انسان، سلامت انسان هست. یکی این که این روح و بدن رو در تعامل با همدیگه ببینی یا نبینی، برای انسان روح الهی جاودانه قائل باشی یا نه، این بدن رو امانت الهی بدانی یا ندانی. یک اختلاف دیگه پزشکی اسلامی و غیر اسلامی در مباحث حقوقی پزشکی است. حقوق بیمار، حقوق پزشک، حقوق خانواده بیمار و وظایف متقابل اینا. یک تفاوت دیگه تو بحث اخلاق پزشکی و پرستاری پیش میاد. اینا تفاوت تاشه. یا تفسیر از درد و بیماری، یا مثلا اینکه تو در این حال که تمام تخصصهای علمی رو به کار میبندی اما معتقد باشی هو شافی، اونه که حقیقتا شفا میده، بیماری شفا، درمان اینا، تأثیر دارو، همه اینا به اذن الله. یا اینکه بگی اصلا خدا و اینا نیست، نه، یک تعارفه، فقط ما علل فاعلی طبیعی رو میبینیم. اینا تفاوت هاست. یا مثلا تفاوت دیگه در اینه که آیا علاوه بر داروی مادی هم چیزی هست که تأثیر بگذاره در بیماری و شفا و مرگ و اینا یا نیست. خب هست، در آیات در روایت میفرماد که اولا بدونید که هو یشفینی، تو زیر دست قوی ترین جراح باید بری، از همه تخصص ها استفاده کنی، اما هرگز نگاهت این نباشه که مرگ و زندگی تو دست اینه. هو یشفینی، شفاء حقیقی اونه که چه دارویی چه تأثیری رو بکنه یا نکنه، چه چیزی مانع تأثیرش بشه یا نشه، اینا همه به مشیت الهی. ضمن که همون داروی طبیعی هم مخلوق خداست، داروی مصنوعی هم مخلوق خداست، چون همون انسانی هم که صنعت و عقل ابزاری و پزشکی اینا میگه، همون انسان هم، همون دانشمند هم مخلوق خداست، او قدرت هم خدا بهش داده. بنابراین این که سر و ته قضیه اول و آخرش همش خداست، اینم یک نگاه. و اینکه غیر از عوامل طبیعی و مادی، عوامل غیر مادی هم دخالت میکنن، گاهی هم خیلی جدی. یعنی دعا مؤثره، صدقه مؤثره، عمل صالحی که کردی در طول عمر تأثیر داره، ولو تو همه مسائل پزشکی رو رعایت کن. اصلا تو خونت یک اتاق داشته باش 4 تا متخصص پزشکی و پیشرفته ترین ابزار، بازم اونا تأثیرشون میکنه. اما اینکه این تأثیر و تأثیرات، ببینین روی یک معلول واحد 7-8 تا علت عمل، 7-8 تا علت تامه البته نیست، علت ناقصه، 7-8 عامل مؤثر دخالت میکنه. اینا با هم دیگه تداخل دارن، تأثیر و تأثیره، همونطور که در پدیده های مادی همینطوره دیگه. مثلا شما میخوای یک چیزی رو اینجا، مثلا یک کاغذی رو آتش بده، خب 4-5 تا چیز باید باشه، 4-5 چیز باید نباشه. مثلا رطوبت نباشه، خیس نباشه، مثلا خلع نباشه، هوا باشه، چی باشه چیا نباشه. اگر یکی از اینا غلبه کرد بر اون یکی دیگه، این روشن نمیشه. اگر اونی که برای غلبه کرد، این روشن که میشه هیچی، همه جا رو با آتش هم میکشه. تو این عوامل هم همینطوره. یعنی عوامل غیر مادی و عامل مادی، اولا هر دو الهی است. بعضی ها فکر میکنن عوامل غیر مادی الهی هن، عوامل مادی غیر دینی غیر الهی هن، ربطی به خدا ندارن. عوامل هم بیماری هم شفا، چه مادی چه معنوی، همه الهی است. نگاه توحیدی باید به مسئله کرد. و دعا، صدقه، عمل صالح، این همه تأثیر داره. مثلا میگن کسی که به پدر مادرش اهانت بکنه در طول عمرش مؤثره. یه قاعده، یه قانون علیه. ممکنه تو آزمایشگاه اینو نتونی اثباتش کنی، ولی قانون علی است. میفهمد کسانی که پدر مادرشون ازشون راضی نیستن و به اونا اهانت میکنه، خداوند قطعا عمر اینا رو کوتاه میکنه. یعنی بیش از اونچه زندگی میکنن میتونستن زندگی کنن. یا کسی که به استاد و معلمش اهانت میکنه، اینا خب هست دیگه، این عوامل، اینا مربوط به تو پزشکی بررسی نمیشه، ولی اینا هم دخالت داره. اما نه اینکه فقط اینا دخالت داره، و نه اینکه اینا مطلق دخالت داره، با شرطه. حتی دعا هم شما میدونید، دعا هم میگن شرایطی داره برای مستجاب شدن. بعضی از شرایط به ما برمیگرده، بعضی از شرایط به بیرون برمیگرده. اینجوری نیست که هر کس هر دعایی کرد حتما اجابت بشه. لذا اینا که تو روایت میگن اگه کسی اون دعا رو بخونه این کار میشه، منتها شرطش نمیگن. بعضی خیال میکنن که همین که یه الفاظ رو بگی این کار دیگه میشه، بعد میگه میگن نشد. نه، این الفاظ شرط لازمه، شرط کافی نیست. یعنی 4-5 تا شرط داره تا این دعا اثر کنه. یکیش خوندن این دعاست، اونم با توجه و با خلوص و فلان و اینا. اما عوامل دیگه هم داره که اونات باید باشه تا اثر کنه. مثلا بفرماد تو، مثلا میگه اگه شما شبانه روز دعا کنی، فرمودن خداوند دعای یک دل مستجاب نمیکنه. خوندن لفظ کافی نیست، حتی با اخلاص خوندنم اینجا کافی نیست. مثلا میگه کسی که کار نمیکنه و از خدا رزق میخواد، خدا دعاشو مستجاب نخواهد کرد. یا یعنی چی؟ یعنی این دعا به شرط اخلاص و به شرطی که کار کنی این رزق تو مثلا تأمین میکنه. بنابراین این شرط هم که فلان دعا رو بخونید فلان بیماری شفا پیدا میکنه، فلان ذکر رو بگید فلان کار میشه، بعد میبینیم این نشد. فلان ذکر رو بگید درد دندانت خوب میشه، فلان چیزی بگو درد معدت خوب میشه. حالا اونایش که سندش درسته، چون اینا سنداش اختلافیه، باید کارشناسی علمی بشه. اونه که سندش درسته یعنی یک شرایطی داره، البته بعضیاش هم هست مطلقه و خیلی امتحان کردن. پس در سلامت و بهداشت همه ی عوامل باید دید. ما 2-3 دست آیات روایت داریم که هر کدوم به یک بخش اشاره میکنن و یکیش هم تفسیر درست درد و درمانه. حتی تفسیر درست درد، مثلا میفرماد که درد و بیماری وقتی میاد سراغ مؤمن برای او تکامل معنوی میاره. حتی یک جا دیدم میگه هدیه خداست. بعد میگه که یه جا میفرماد درد و بیماری های شدید برای کافر مجازات عذابه. برای کی چیه؟ برای کی چیه؟ اینا خیلی مهمه. یعنی هر درد و بیماری یک تفسیری داره برای هر کس. بستگی داره این بیماری چرا آمد و برای کی و چه وقت آمد. یا مثلا بیماری که عاملش خودت بودی، مثلا طرف مشروبات الکلی، گوشت خوک، هزار جور مسائل اینا مصرف میکنه، انواع چیزها رو میخوره، قرار میکنه، خب بیمار میشی. این بیماری خود ساخته است دیگه. حتی یا حتی از چیزای حلالش، مثل که مثلا رژیم غذایی مناسب مثلا نداریم، رژیم ورزشی درست نداریم، فلان، که راجع به همه اینا ما آیات روایت داریم، هم راجع به رژیم غذایی، هم دارو درمان، هم آرامش اعصاب، هم ورزش و کار بدنی. من یک دقیقه به نظرم باید به احترام موبایل ها سکوت کنم. تفسیر درد که تو از این مثلا روایت میفرماد خاری به پای مؤمن نمی رود الا ای که برای او پاداش داره. تب که میکنه برای او پاداش. خب از یک طرف میفرماد مراقب باش تب نکنی، از یک طرف میگن اگه تب کردی این رژیم غذایی خاصی داشته باش، اینا رو بخور اینا رو نخور، نشد به پزشک مراجعه کن. در مصرف مثلا روایت داریم مصرف دارو رو اصل نکنید، تا درد قابل تحمله بگذارید بدن علامت بده و درد رو تحمل بکنید. از وقتی که دیگه غیر قابل تحمل یا صدمات دیگه ای داره از دارو استفاده کنید و از این قبیل. خود این تحمل درد از یک طرف میگه اگر بیمار شدی حالا یک تفسیر درست از بیماری کن. یک، درمان دست خداست، اما همو خداوند فرموده از عقل و تجربه و پزشک و مراقبت های بهداشتی اینا هم باید استفاده کنیم. ولی دو چقدر روایت داریم که آقا اینو بعد اون نخورین، این بعد این کار نخوابید، بعد فلان چه این کار نکنید، بعد غذا چه کار نکن، غذای داغ، آب داغ، غذای داغ نخورید، بذارید سرد چه، غذا رو تونتون نخورید. از این بحثا هم میکنه، اینا رو میگه ها، برای پیشگیری میفرماد، برای علاج هم میگه، میفرمادم علاج دست خداست، عوامل طبیعی هم الهی است. بعدش هم میگه اما اگر مریض شدی، میفرماد میخوای از بیماریت پاداش ببری، نقنق نکن خیلی، مدام ناله تا میتونی ناله نکن، به خصوص جلوی دیگران، برای که این کرامت تو خرد میشه، تو حقیر میشی وقتی ناله میکنی. البته اون ناله که نمیتونیم نکنیم که، نمیدونم، من سنگ و کلیه گرفتم، هر چی به خودم گفتم وقار خودت آقاجون حفظ کن. اینا دیدم اینجا وقار و مقار نمیشناسه دیگه، ناخواسته نعره میزدم. بعد رفتم بیمارستان، بنده خودم خوابیده بود، صبح زود بود اینا، بعد بهش آورده بود، دعوا میکرد چرا ما رو بیدار کردی، که دیگه اونجا هم من مجبور شدم تو اصلا کار تامین ما داریم، درد میگه چرا بیدارم کردی، میگم تو چرا خوابیدی، تو شیفت شبی باید بیدار بشی. حالا وقار رو همیشه نمیشه حفظ کرد اینا، ولی کن فرمودن که کرامت انسانیتون رو وقتی حالا دردی آمد سراغت و بیماری، ببینید به همه مسائل در این حال تربیتی هم نگاه کردن، حتی به درد، حتی به دارو. میفرمان که اگر پیش این و اون هی شکایت نکنی، ناله نکن، زجه نکن، هی اعتراض به خدا که این چه دردی بود فرستاده سراغ من، این کارا رو نکن و کرامت خودت رو، وقار انسانی الهی خودت حفظ بکنی، اینا پاداش داره. تلقیت از درد این باشه که این درد برای تو تکامل معنوی و پاداش میاره، تحملش ها. ببینید نمیگم درد پاداش داره، تحمل درد پاداش داره. برای که میگن که تو انسانیت خود تو کرامت تو حفظ کن و همین که شروع میکنی جیغ و داد و گریه و اعتراض و که ای چه بلایی بود و اینا، تو هم خودت در خودت میشکنی، هم پیش چشم بقیه تحقیر میشی. مگه اونجا که دست خود آدم نباشه دیگه، که آدم دیگه داد، خدا داد رو گذاشته برای اینجور وقتا که وقتی درد جدیده باید داد بزنی دیگه. در یک روایت دیدم فرمودن که یکی از اسماء الله آهه. هر کس درد میکشه یا گرفتاری پیش میاد درش دیگه ناامید میشه، یک آه میکشه، اون آه اسم خداست، داره خدا رو صدا میزنه، حتی اگر خودش بگه من خدا رو قبول ندارم، چون فطرتت قبولش داره، تو قبول داری خودت نمیدونی. هر کی میگه آه یعنی خاطر میگه الله، داره خدا رو صدا میزنه. میگن انسان با گریه به دنیا میاد و این یعنی بفهم که از وقت از بد و تولد خود انسان میدونه که چقدر عاجزه. بله توجیه پزشکیش اینه که مجاری تنفسی تا گریه نکنی و فلان اینا باز نمیشه، ولی تفسیر معنوی هم داره، این هر دوش درسته. چنان که تو پزشکی این درد، مثلا بعضی دردها بیماری ها هست، تو روایت میفرماد که این مجازاته. خب یک کسی ممکنه آقا مجازات چیه؟ تسلب شرائین این یه علتی داره، نمک میخوری چی میشه اینجوری میشه فلان میشه اینا، اینا اینجوری میشه بعدم درد دیگه، این توجیه طبیعیشه. هیچ منافاتی نداره توضیح طبیعی و مادی یک بیماری، هیچ منافاتی نداره با بنیان معنوی و غیر فرامادی. و تولد انسان، میگن انسان خالق ماست، یکی میگه آقا کجا انسان خالق ماست؟ پدر مادرها خالق بچه هاشونن. نه، این خیال میکنه اگر مکانیزم انعقاد نطفه و تولد انسان رو به لحاظ پزشکی توضیح داد که آقا چه اتفاقی میفته که نطفه منعقد میشه، بچه میشه فلان، این خیال که اگه این توضیحات رو دادیم و فهمیدی، این معنیش اینه که خداوند دخالت نداره، اراده و مشیت الهی نیست، فرشتگان نیستن، دمیدن روح الهی در اونها نیست. تو روایت میفهمد وقتی فرزند انسانی باید به دنیا بیاد، خب این مقدره که کی به دنیا بیاد، کجا به دنیا بیاد. فرشتگان الهی نازل میشن موقع انعقاد نطفه، این روحیات پدرش، افکار پدر، افکار مادر، اخلاق اینا دخالت داره، خداوند اینا رو چی میکنه، در سرنوشت بچه چقدر دخالت داره، چه بخشی از سرنوشت دست خودته، چه بخشش اختیاریست، چه بخشش دست تو نیست و تو در برابر اونها مسئول نیستی، نوع واکنشت در برابر اونها برای تو رشد و سقوط میاره، نه اصلش، چون تو انتخاب نکردی تو چه خانواده‌ای به دنیا بیای، در چه نژادی، چه طبقه‌ای، چه جنسیتی، کی، کجا. همونطور که قرآن میفرماد لا تعلم نفس بأی أرض تموت، هیچ کدومتون نمیدونید کجا خواهید مرد و خدا میداند که شما قراره کجا و در چه لحظه از این عالم بری. خودتون قرآن میفهمد هیچ کدومتون نمیدونید در کدام زمین، کدام نقطه از زمین خواهید مرد. درسته یک جایش انتخاب ما نیست، اما اونجا گفتن نوع واکنش که نسبت نشون میدی نسبت به موقعیتت، او اختیار توست، تو رو ساقط میکنه یا رشد میده. اما یه بخشش هم که به اختیار خودته، اونا در مورد اصل موقعیت هم مسئولیت با خودت و او کارهایی که ما اختیاری میکنیم، این که الان خیلی انتخابایی که خود ما کردیم، تو خیلی چیزایی که انتخاب کردیم تا رسیدیم الان به هر موقعیت مادی و معنوی. خب یکی این منافعت نداره که انعقاد نطفه توضیح پزشکی داره، خب معلومه که داره، همه چی توی عالم توضیح طبیعی داره، چون همه این علل طبیعی مکانیزم اینا همه سنت الله، قانون الهی است. ولی هیچ چیزی توی عالم مادی نیست که معنوی نباشد. هر چیز مادی توی عالم باطن داره، ملکوت داره، با معنویت داره و توضیح تفسیر ماوراء الطبیعی هم داره. بله این توضیح پزشکی هست که این بچه چجوری متولد شد، اما همین تولد همین خلقت الهی است. این به مشیت خدا داره اتفاق میفته. فرشتگان دخالت دارن توی قضیه. تو دخل ما و شما دخالت فرشتگان رو نه در بیماری، نه در درد و شفا، نه در تولد، نه در مرگ نمیبینیم. تو بیمارستان از هر کی بپرسی چرا مرد، توضیح پزشکی میدیم آقا اینجوری شد، نبضش وایستاد، نمیدونم کلیه‌اش از کار افتاد، چی شد، مرد. اینا توضیح طبیعی درست هم است. اما اینکه چرا این باید در اثر این بیماری الان بمیره، این رو هیچ پزشکی نمیتونه توضیح بده. و موارد تخلف اونقدر زیاده که شما زمینه طبیعی مرگ رو در کسایی میبینی که همه پزشکا میگن این قطعا باید بمیره و نمیمیره. یه جاهایی هم میگی اصلا نباید میمرد، چرا مرد؟ برای که تمام علت‌ها علت‌های طبیعی نیست و تمام علل طبیعی هم تو نمیشناسی، تازه همه علل طبیعی هم تازه هنوز نمیشناسی. عوامل مختلف برای خداوند خلق میکنه انسان رو در شکم مادرش. بدن مادر همون جایی که خدا انسان‌ها رو در او خلق میکنه. بله، ولذا حساسیت خداوند در مورد بدن مادر، بدن زن بیشتر از بدن مرده. یعنی به یک معنا میخوام عرض کنم قداست بدن زن بیشتر از مرده، حرمتش، و برای همین باید پوشیده باشه، چون بدن زن بستر خلق الهی است. انسان‌ها تو بدن مادرشون متولد میشن، نه تو بدن پدرشون، و این بدن حریم داره، بدن مادر، و نباید مورد دست برد دیگری قرار بگیره که از دل این روابط یک انسان دیگری خلق بشه که او انسان به روش اخلاقی خلق متولد نشده. ببین بدن زن مجرای ورود انسان به عالمه. خداوند میخواد این مجرا طاهر و پاک بمانه، چون نحوه ورود انسانها به این عالم خیلی دخواه تأثیر داره در سرنوشتشون و در نحوه خروجشون از این عالم به عالم بعد. این بحث عفت و حجاب و حیا در زن، در مرد و زن همش، ولی در زن تأکید بیشتری میشه، اینا به خاطر خصوص نقش خاصیه که زن داره در مسیر خلقت الهی. خب اینکه در ما از درد چه تفسیری بکنیم، از مرگ چه تفسیری، از زندگی چه تفسیری، اینا همه تفسیر ماده هم داره، تفسیر ماوراءطبیعیش بهش توجه کن. مثلا بفرماد یه وقت غم خدا میفرسته سراغت، یه وقت شادی میفرسته. در قرآن میفرماد چی؟ خداوند مرا به گریه میاندازد و مرا میخنداند. یعنی حتی منشأ خنده و گریه خداست. اما نه اینکه خدا به زور همینطوری بی دلیل یه کسی رو به زور بخندونه، الکی یکی به زور بگریه، نه، اینا از طریق همین مجاری صورت میگیره. این توضیحو بیشتر دادم برای که توهم نشه که بعضیا پزشکی یا بهداشت اسلامی و غیر اسلامی رو کلن 100% تفکیک میکنه. عرض کردیم نه، به عوامل مادی باید کاملا توجه داشت و این دینی الهیه. نقل شده پیامبر بنی اسرائیل به خدا میگه خدایا ای حال شافی اگر تویی، من تا آخر اون به هیچ پزشکی رجوع نخواهم کرد، به خودت سوگند رجوع نخواهم کرد. خداوند بهش میفرماد که به خودم سوگند که تا به پزشک رجوع نکنی اراده نمی کنم که شفا پیدا کنی، باید رجوع کنی. اما این معنیش نیست که شافی پزشک یا اون داروز فقط، اینا عواملن، اینا شرط لازمن. حتی شرط لازم هم گاهی نیستن. شما گاهی میبینید بدون این داروها خداوند شفا میده، اصلا این مجاری عادی طی نمیشه، شفا پیدا میکنه، یا مجاری عادی علیه شفاست ظاهرا و به عکس. پس اینا همه چیز نیست اما دخالت داره. اینکه آقا پزشکی اسلامی و غیر اسلامی تفاوتش کجاست، شباهتش کجاست، شباهتش روشن بشه، تفاوتاش هم روشن بشه که عرض کردم اینایی نگاه توحیدی، نگاه معنوی، نگاه اخلاقی، نگاه حقوقی و نوع تفسیر ما پس از درد و از بیماری، اینا همه دخالت داره. تفاوت نگاه اسلامی و غیر اسلامی، الهی و مادی، هم به دارو هم به درمان، اینا هم روشن باشه، دخالت اون مسائل اینا. حالا توضیحاتی که دادم دیگه، من یه چیز دیگه می‌خواستم بگم فراموش کردم. بعضی روایت تو خدمتتون عرض بکنم، روایت حضرت امیر خدمتتون بگم. یکی تعبیر احترام به احساس درد بیمار از طرف حضرت امیر سلام الله علیه که فرمودن بیمار رو نگید که خب دکتر بالا سرشه، دواهاش هم که خریدم، بهترین بیمارستان هم که بردمش. اما حضرت امیر فرمودن اینا لازمه، هیچ کدوم از اینا، ولی کار عیادت از بیمار رو نمی کنه. فرمودن که عیادت بیمار من احسن الحسنات عیادت المریض. به شما بگم یکی از بهترین رفتارهای انسانی که باعث قرب و رشد شما میشه پیش خداوند چیست؟ اونایی که بیمارن و مریضن گوشه خونه و بیمارستان افتادن حتما برید سراغش. در روایتی فرمودن اگر کسی گوش کنین رو فرمودن اگر کسی داره میره به عیادت یک بیمار بین راه به کشته بشه تصادف کنه بمیره، فرمودن من بهشتش رو تضمین میکنم، چون بیمار یک انسان آسیب دیده است، داره درد میکشه و احساس تنهایی میکنه و او فرمودن. تو روایت ما داریم این که پرستار و پزشک بالا سر بیمار میان میان ساکت باش، آمپولت زدم، دوات بخور، حرف نزن، چی اینقدر صدا میزنی؟ فرمودن اگر کسی در راه عیادت از یک بیمار و رسیدگی به او داره میره که احوال او رو بپرسه و به او یک احساس آرامشی بده، لبخندی بر لب یک انسانی که در حال زجر دیدنه بیاره، فرمودن اگر بین راه بمیری یا کشته بشید در راه خدا شهید شدید، در راه خدا. حالا این مقصد پرستارها و پزشکها بهش توجه کنن. تو روایت داریم با بیمار تند صحبت نکنید، به بیمار به خصوص، به هیچ کس اهانت، به خصوص فرمودن به بیمار اهانت نکنید. در روایت داره که در برابر بیمار با حوصله باشید، حتی اگر حرف ناجور میزنه باید تحمل کنی و لب. در روایت داریم با لبخند سراغ بیمار برید نه با اخ. در روایت داریم که اگر بیمار درد میکشه در برابر درمان و اینا بهش تسلیت بدید. در روایت داریم بیمار رو از بهبودی مایوس نکنید. اینا همه تک تک اینا روایت، بهش نگید تو میمیری درست نمیشه فایده نداره، بهش بگید توکل به خدا بکن، تمام تلاشمونم هم من میکنم هم تو بکن، شفایم دست خداست، مواردی هم دیدیم درست شده، ضمن این که مرگ دست خداست، حیات و مرگ دست خداست، بقیه هم دیر و زود میدن. این ما نمیدونم، نه که مثلا میرن بالا سر مریض و سرطانی و اینا قصه میخورن برای او، ما نمیفهمیم. واقعا یکی از سوالات من همیشه اینه که چه تصوری، چه توهمی تو ذهن خود این طرفه که برای او چیز میگونه که این مسیری که تو داریم میری پشت سر او داریم، همه داریم میریم، همه داریم میریم، یکی زودتره یکی دیرتره، بس این که چگونه ماندن و چگونه رفتنه. و الا کی اینجا میمونه؟ مگر کی مونده؟ دکترش و مریضش و پرستارش هر سه میرن، گاهی هم پزشک زودتر از بیمارش میره. آدمای دیدید که مثلا تسلیت میگن، میگن نه ان شاء الله خوب میشی و فلان، نه تا 6 ماه دیگه سرطان داره، میگن خوب میشی، بعد خود اون یارو 2 سال دیگه زنده، این که داشته باش حرف میزده 3 ماه دیگه تو قبره. این توجه اینو حضرت امیر فرمودن من احسن الحسنات عیادت المریض، یکی از زیباترین رفتارهای انسانی و الهی اینه که وقت خاص بگذارید برای بیمارانی که در دوستان، همسایگان، آشناها هست یا حتی غیر آشنا، برید بدیدنشون و به اونها آرامش بدید، لبخند بزنید، براشون دعا بکنید، بشینی براش حرفای خوب بزنی، آرامش بکنی. یا این تعبیر که المریض و یعاد و صحیح و یزار، روابط انسانی و عاطفی رو قطع نکنید و گرم نگه دارید. اگر سالمن باید برید زیارت هم دیگه، اگر بیمارن باید برید عیادت هم دیگه. در روایت دارن فرمودن که انسان بیمار آسیب پذیریش به لحاظ احساس و عاطفه بیشتر میشه، زود رنج میشه، خلقش بد میشه، اعصابش به هم میریزه، توهم میکنه. فرمودن لذا با بیمار مؤدبانه تر از انسان سالم صحبت کنید. خب اینا قوانین اسلامیه، یک بیمارستان اسلامی و بیمارستان غیر اسلامی از جمله باید اینجاهاش معلوم بشه. خب الان بعضی بیمارستان ها دولتیش و حتی خصوصیش، شما ببینید با مریض چطور رفتار میکنه. تو روایت داریم که نظافت همه جا لازم. میدونین پیغمبر و اهل بیت معمولا لباس روشن و به خصوص لباس سفید میپوشیدن. پیغمبر میفرمودن اقلا هفته یک بار لباساتونو تو آب بجوشونید. حضرت امیر میفرمودن آبی که میخواید مصرف کنید بجوشونید بعد بخورید. فرمودن چطور؟ گفت آقا آب بجوشونید. گفتن چطور غذا رو میجوشونی میخوری؟ خب آب رو بجوشونید بخورید. حالا این مسائل همه رعایت میشه، نظافت تو اینا. بعد در روایت داریم در جایی که کسی بیماره نظافت رو باید دو برابر رعایت کنه، چون بدنش آسیب پذیره. احساساتش رو باید دو برابر رعایت بکنی. خب توی بیمارستان ما مکرر میبینیم که البته حق داره اون دکتر پرستار به خصوص واقعا خسته میشه، حق داره، آدم مدام یک سر روز 10 تا 20 تا ناله و خون و مدفوع و جیغ و مرگ و فلان و اینا، و بعد یکی دو تا سه تا چهار تا و خورده فرمایشایی که میکنه به طور طبیعی، این روشنه که آدم خسته میشه. اما اینو بدونه، در روایت فرمود که کسانی که آرامش اعصاب ندارن و با لبخند سراغ بیمار و خانواده بیمار نمیتونن برن، اینا نرن پرستار و پزشک بشن، چون به جایی که خدمت کنن یک ظلمی هم میکنن. مثلا توی خانه سالمندان اینا رفتن، میگفت پیرمرده داشت میمرد از تشنگی واقعا مثل کربلا. بعد بهش گفتن که چرا به ایشون آب نمیدین؟ گفت چی هی آب بدیم هی ادرار میکنه، باز باید بیام تمیز کنیم. این تمیز کردن ملافه رو ببینه، تشنگی بیچاره رو نمیدید. اینو براش مهم نیست، به چشم یک شیعی نگاه میکنه به اونه، به چشم امانت خدا. ایناست از جمله جاهایی که اخلاق پزشکی و حقوق پزشکی و بیمار و پرستار در اسلامی غیر اسلامی خیلی فرق میکنه. حضرت امیر فرمودن رسول خدا اینقدر در مسئله انسان بیمار که داره درد میکشه حساس بودن که کان رسول الله صلوات الله علیه و آله اذا صلى اذا صلى بالناس الغداة اقبل عليهم بوجهه فقال. خیلی عجیبه، پیامبر اینقدر نسبت به این که کسی وقتی بیمار میشه رهاش نکنین، هم به لحاظ پزشک و دارو و درمان بهش برسید، هم به لحاظ روحی و عاطفی. میگه پیامبر، حالا ایشون که فرمودن کان، یعنی هر وقت نماز صبح ایشون تمام میشد، حالا ما بگیم بیشتر اوقات، در حالی که در روایت معنیش اینه که تقریبا ایشون هر روز، ای از جمله وظایفی بوده که برای خودشون و مسلمین تعریف میکردن، نماز صبح رو که میخوندن در مسجد اقبل علیهم به وجه پیامبر برمیگشتن رو به مردم حضار، میفرمودن هل فیکم مریض اعوده، کسی هست بین شما هم مریض باشه نیومده باشه حالش خوب نباشه من برم عیادتش امروز؟ قالوا لا، گفتن نه همه سالم. فرمود هل فیکم جنازتون اتبعها، کسی از دنیا رفته که برم تشییعش امروز؟ یعنی حتی به پیکر مرده انسان باید احترام گذاشت، نگی مرده، این لاشه آدم، لاشه سگ، با سنگ و چوب چه فرقی داره؟ ببینید این مسئله تشییع جنازه یعنی کرامت انسان. تو روایت داریم که اگر جنازه از کنار شما رد شد، حتی هر کار دارید بذارید زمین، ولو در حد 17 قدم 20 قدم پشت جنازه برید و برای او طلب رحمت کنید، تکریم کنید جنازه و بدن انسانی رو که از این عالم رفته، او با این بدن 60 سال 70 سال با این بدن توی عالم بوده، این بدن حرمت پیدا کرده، و زیر تابوتش باشید و در اون لحظه به مرگ خودتون بیاندیشید که چند روز دیگه هم شما بالا دست مردمید. خب این مسئله که پیامبر هر روز بعد نماز بگه که کسی مریض هست، انسانی هست داره درد میکشه تو خونش، که من همه کارامو تعطیل کنم برم ببینم چه وظیفه‌ای در برابر او دارم، به لحاظ عاطفی و به لحاظ جسمی و روحی. آیا انسانی هست از دنیا رفته که به بدنش یک وقت بی احترامی نشه برم تشییعش؟ اینا کرامت انسان. شما ببین الان توی نگاه غیر دینی، نگاه سکولار به بدن، فقط بدن رو استخون، گوشت، پوست، رگ، پی، قده، هورمون، درسته؟ فقط بدن رو می‌بینه دیگه، به عنوان دقیقاً یک شیء 100 درصد مادی بهش نگاه می‌کنه، چون که به درد صرفاً مادی نگاه می‌کنی و به درمان صرفاً مادی نگاه می‌کنی. و بعد اخلاق و حقوق. البته من نمیخوام بگم تو بیمارستانهای کشورهای غیر اسلامی رفتار نمی، چرا؟ تو بیمارستانهای بعضی کشورهایی که اصلا هم اسلامی نیستن خیلی هم اتفاقا این مسائل بعضیاش رعایت میشه، هم احترام، هم با لبخند پرستار و اینا میان، منتها اینا قانون بیمارستان اگه این کار رو نکنه بیرونش میکنن. دقت میکنید؟ چون بیمارستان بخش خصوصیه، به بیمار به چشم مشتری نگاه میکنه، این مشتری داره پول میده و تو باید یه جوری با مشتری رفتار کنی، پرستار باید بخنده، مهماندار باید بخنده، باید مؤدب باشه، خیلی هم خوبه، آثارش هم میگذره ها. حالا او هدف چیز دیگه، هدف کرامت انسان و شرف بنده خدا و اینا، عباد الله هند، اینا امانت خداست، این حرفا نیست. یکی مشتریه، باید مشتری راضی بره بیرون از بیمارستان. حالا ما کاش تو بیمارستانه ما کاش حداقل همین رعایت کنن تا تو بعضیاش نمیگم همش، یعنی میگن آقا یه کار کنیم این رفت بیرون شکایت نکنه، فحش نده به ما، نفرینمون نکنه مثلا. یا البته میدونن که شکایت هم خیلی اثری نداره گاهی. وقتی شما نظام پزشکی درستی نداشته باشید، یک چیزی به شما بگم، بنیانگذار نظام پزشکی در جهان اسلام امیرالمومنین بود. امیرالمومنین هیئت‌های متخصص پزشکی گذاشته بود که اینا مدام باید پزشکان را بازرسی کنن و اگر تخلف کردن، مسامحه کردن در حق بیمار یا تجاری شدید برخورد کردن، یعنی کسی رو به خاطر پول گذاشتن بمیره یا درد بکشه، اینا رو مجازات میکردن، یا پزشک غیر متخصص. حضرت امیر یک دادگاه ویژه برای روحانیت علما رو گذاشته بود، یک دادگاه ویژه برای پزشکان. میفرمود هر روحانی، یعنی هر کسی که به نام دین حرف میزنه ولی فاسده، تقوا نداره، اینو باید بازداشتش کنه. هر پزشک بی سواد رو هم باید بازداشت کنه. یعنی اگه میگشتن پزشک بی سواد پیدا میکردن که الکی مطب زده، الکی میره تو اتاق جراحی، حضرت امیر فوری دستور بازداشت اینا رو میداد. یعنی دادگاه و بازداشتگاه ویژه برای پزشک بی سواد و برای عالم فاسد بی تقوا، برای دوتا به طور خاص، چون میفرمود این با روح و اخلاق و اعتقادات مردم سر و کار داره، این با جسم و زندگی و حیات انسان سر و کار داره، این دوتا رو باید مراقبشون باشید. یعنی از اولین نظام پزشکی و نظام روحانی رو از تعمیر با مجازات‌های شدید و نگاه به این که این بدن یک تکمیه مقدار گوشت و استخون نیست که هر کاری باش کردی خیلی راحت از تو اتاق عمل یا از تو مطب نیا بیرون بگو که فلانه دیروز 4 مریض داشتم مرد. اینجوریه جان هر انسان، قرآن میفرماد مساوی با جان کل بشریته. یعنی یک بیمار، تو فکر کن 7 میلیارد بیمار الان تو مطبتن یا تو اتاق عمل، فکر کن تمام بشریت الان زیر تیغ جراحی توی، چون قرآن میفرماد جان یک نفر مساوی جان کل بشر و نفخه امانت الهیه. خب یک کسی وقتی به بدن انسان به عنوان امانت خدا و ایم عبد خدا، عیال الله، الخلق عیال الله، یعنی کل خلق مخلوقات عالم حتی غیر انسان ها، چه رسد به انسان ها؟ پیامبر فرمود اینا همه عیال خداوندن، یعنی تحت تکفل خداوندن، یعنی خداوند رئیس این خانواده است. یعنی آقا پیامبر فرمودن تمام بشریت با هم یک خانواده هن. حتی فرمودن حتی حیوانات و گیاهان هم جزء خانواده شما هستند. همه شما تو یک کاروان با همید، مراقب حیات باشید. روایت داره پیامبر یک روز آمدن فرمودن به خالتون و عمت سر زدین، اون طرف گفت آقا من خاله ندارم، عمم ندارم. من فرمود که منظورم این درخت هاست، این درخت نخل و زیتون و اینا رو دارم میگم. عمتکم النخل، درخت نخل عمتونه، درخت چیز زیتون اون خالته. یعنی با حتی با درخت و گیاهان احساس خویشاوندی کن، حقوق اونا رعایت کن. فرمودن اگر رد میشی یک شاخه رو بی دلیل میشکنی، از تعمیر فرمود رد میشی یک شاخه رو بی دلیل میشکنی، نیازی نداری. فرمودن اینا باید پاسخ خوب باشی، یک صدمه زدی به یک گیاه، برای چی؟ خب ببینید حالا راجع به انسان چقدر حساسیت هست. حضرت امیر فرمودن که هر کس، این روایت ها خیلی به درد پرستارا و دکترا، پزشکا و به خصوص پرستارا، چون پزشک میاد و میره، خیلی داد زدن مریض نمیاد، ولی پرستاره که باید بیشتر تحمل کنه. این روایت از حضرت امیر رو عرض بکنم، ایشون از رسول خدا نقل کردن، اینو دقت کنید و خیلی، و همونطور رو خانواده‌هایی که مریض دارن تو خانه‌هاشون که خیلی عذاب میکشن، یعنی باید یکسره زیرشو پاک بکنن، باید ناله‌هاشو نصف شب تحمل بکنن، هی باید داروهای گران کار کنه، زحمت بکشه دارو، اینایی که دارن مشکل بیمار و بیمارداری دارن، این روایت گوش کنن. حضرت امیر فرمودن من سأل مریض فی حاجة قضاها، هر کس برای یک بیمار، یک انسانی که داره درد میکشه، اونم فی حاجة، یک نیاز او رو از بین نیازهاش، هر کس برای خدا بره یک نیازه، یک بیمار را برآورده کند. جالبه بعدش اینه، او لم یغوها، یا اقدام بکنه ولی نتونه اون نیاز رو برآورده کنه، یعنی بره یک کمکی بکنه به بیمار، مشکلش رو حل کنه و تلاش بکنه ولی نشه، حتی نتونه حل کنه. خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه، مثل کودکی که تازه به دنیا آمده پاک خواهد شد و تمام گناهانش رو خداوند خواهد بخشید. خب ببینید چی چیزاییست، البته اینم بگم بعضیا میگن آقا بعضی اعمالو گفتن اینقدر ثواب داره، خب ما یک کدوم از این کارا رو بکنیم که دوباره مثل روز اول میشیم؟ از اون طرف هم یک عالمه کاری داریم میکنی که هر کدوم 100 تا از اینا رو باطل میکنه آخر، یعنی ضرب در هم میشه. مثلا میگه که میگه به ما میگه آبروی کسی که نیست پشت سرش و از خودش دفاع نمیتونه بکنه آبروشو نریز، بلا قاتلی، بعدم گوشت او مرده رو برشتی خوردی. خب هم یک کاری که هزار بار میکنی، هزار تا از این کارا رو میکنی، باز او یه خراب میکنه. گاهی هم ان الحسنات یذهبن السیئات، میفرماد کسافت کاری کردیم، هممون کردیم، میکنیم، ما هممون یک خطاها و گناهی داریم دیگه. فرمود که حسنات بکنید این سیئات رو خداوند پاک میکنه، حتی در روایت در جای دیگه که سیئه رو تبدیل میکنه به حسنه. من میخوام بگم این خدایی که علی ابن ابی طالب معرفی میکنه کجا، این خدایی که ادیان و عرفان ها و معنویت های دیگه معرفی میکنن کجا، این خدا درست ایستاده بالا سر انسان، سایه شو انداخته رو انسان و خدای متعال حریم و حقوق انسان ها رو به خودش مستقیم ربط داده. میفرماد گناهکاری تلاش کن در جهت خدمت به یک انسان بیماری که داره درد میکشه، خداوند از حق خودش خواهد گذشت، برای که خدا برای خداوند انسان و حقوق انسان ها مهمه. حتی در روایت داریم که حتی انسان غیر مسلمان، حضرت امیر علیه السلام فرمودن که پیامبر از یهودی و از مسیحی بیمار هم عیادت میکرد. ان النبی عاد یهودیا فی مرضه، یه روز خود پیامبر فرمودن بریم دیدن یک مریضی، گفتم کیه؟ فرمودن بریم، و رفتم دیدم مسلمونش اصلا یهودیه تو خونش. حالا اونایی که راجع به حدود الهی میگن آقا نمیدونم شلاق، قطع دست، نمیدونم اعدام، قصاص فلان، این توجه بکنید اون مکتبی که اینجور داره به انسان نگاه میکنه که میفرماد شما حق نداری خودت به انگشت خودت صدمه بزنی. راجع به گیاه میگه این عمته، میگه درخت نخل عمتونه، مراقبش بشید. همین مکتب در یه جاهایی که داره به حقوق انسانها و امنیت جامعه و حدود الهی تجاوز میشه، اونجا قاطع میسته و خشن و مقاومت میکنه، برای که اون خشونت هم عین رحمته. دقت میکنید؟ مثل پزشکی که یه کسی انگشتش سیاه شده، انگشت رو میبینه علاج نمیشه، اول تا میشه که باید علاجش کرد، بعد نمیشه، بعد انگشت رو قطع میکنه دیگه. آیا به این جراح هم شما میگی جلاد؟ این جراحه، فرقش با جلاد رو با اینکه هر دوشون تیغ و خون و بریدن و درد توش هست، ولی اون جلاد، این جراحه، این جراحی، این مجازات، بعضی مجازات هایی که محکم هست گاهی، اینا از نوع جراحی یک بیماره، برای نجات خودش حتی و به خصوص برای نجات بقیه بشریت. وقتی این فساد، این ناامنی، این ظلم رائج شد، بقیه نابود میشه برای دفاع. پس ببینید مجازات یک انسان خاطی هم باز به خاطر دفاع از چیه؟ انسان، دفاع از انسانیت، یعنی برای دفاع از حقوق میلیون ها انسان، یک انسانی که متجاوزه باید مجازات بشه، برای دفاع از انسانیت هم خودش، هم انسانیت و حقوق دیگران. خب این مکتبی که اینجور دقت میکنه، میفرماد حضرت امیر میفرماد که وقتی اگر برای نیاز یک بیمار تلاش کنی، حتی اگر نتونی مشکلش رو حل کنی، از گناهانت خلاص میشی، پاکیزه میشی، تطهیر میشی. یعنی نباید بگذارید انسانها تنها بمانن، درد بکشن و تو مشکلات باشن. نکته دیگه در روایت حضرت امیر سلام الله علیه، تأکید ایشون بر مسئله پزشکی که فرمودن اگر بخوام از یک منظر علم رو تقسیم کنم و تشبیه کنم، فرمودن که میتونیم بگیم که همینطور که کاری که پزشکی برای بدن انسان میکنه، کاری است که فقه و فرهنگ و عقاید و معارف اسلامی برای در حوزه دین برای رشد روحی عقلی بشر میکنه، و شبیه همون کاریه که علم نحو برای زبان میکنه. علم نحو، صرف و نحو، یعنی همین قواعد ادبیات. میفهمد چجوری اگه علم نحو نباشه زبان بیمار میشه، یعنی جفنگ میگی، جمله های نادرست میگی، کلمات بی‌معنا میگی، تفاهم مشکل میشه، تفهیم مشکل میشه، فهمیدن مشکل میشه. اگر این علم زبان نباشه، زبان چه اتفاقی بر سرش میفته؟ همون کاری که این علم نحو برای زبان میکنه، پزشکی برای بدن میکنه، و فقه و معارف اسلامی الهی برای دین انسان ها، یعنی برای رشد عقلی و روحیشون میکنه. این یک تشبیه که پزشکی رو میذارن کنار فقه، کنار علوم الهی و معارف الهی. تعبیر دیگه عرض کردم مایوس نکردن مریض. فرمودن که از تعمیر فرمودن اعظم البلا انقطاع الرجاء. یکی از سخت‌ترین مشکلات اینه که قطع امید کنیم. حضرت امیر فرمودن جامعه‌ای که مایوس میشه دیگه انرژی‌های خودش رو فعال نمی‌کنه. خب میشینه تا بمیره. تمام کسانی که میخوان جامعه رو مایوس کنن، هی سیاه‌نمایی که آقا ما هیچ غلطی نکردیم، بعد از این هم هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم، هیچ مشکلی حل نمیشه، کار ما تمومه، اینا فرمودن اینا قاتل جامعه هن. تو تعلیم تربیت هم فرمودن به هیچ وجه نباید بگذارید او کسی که موضوع تعلیم تربیت مایوس بشه. اصلا قرآن میفرماد قنوت، قنوت با تا یعنی یأس، یأس از خدا، القنوت ان الله من الله، فرمودن این شرکه. یعنی اگر کسانی مایوس بشن از خدا، حتی کثیف‌ترین کارا رو کردن، حضرت امیر فرمود اگر کثیف‌ترین کارا رو کردین ولی مایوس بشی، این یأس خودش از اونا بدتره. یأس رو نباید از در روایت فرمود عالم درست دین کسیه که هیچ کس رو از خداوند مایوس نکنه، البته هیچ کس رو هم در برابر خداوند مغرور نکنه، یعنی باید خوف و رجا باشه. نه اگر فرهنگ اجتماعی به اینجا برسه که آقا هر کار کردیم کردیم اصلا مهم نیست، خدا میبخشه، بابا خدا از این حرفا مهربون تره، فرمود این شرکه. یعنی داره میگه خدا وعده عذاب و جهنم که داده، خدا دروغ گفته، داری خدا رو تکذیب میکنی. اونایی هم که یک فرد را، یک جامعه رو مایوس میکنن تو مباحث تعلیم تربیتی، روانشناسی، روان درمانی، یا تو زندانها، این کسانی که امداد به زندانی ها اینا، حضرت امیر فرمود اگر یک انسانی رو مایوس کنید، او رو کشتید، به قتلش رسوندید. فرمود قتل القنوت صاحبه، یأس صاحب خودش رو نابود میکنه. و یک مسئله مهمه تو سیاست، این سیاست سیاسیون باید بهش توجه کنن، مدیریت ها تو تعلیم تربیت، در زندان ها به خصوص، که بعضی از این زندانی ها یه غلطی یه کاری کرده، بعد دیگه فکر میکنه کلا نابود شده، خودش خانوادهش. فرمودن مایوس نکنید. یکیش هم مسئله پزشکیه که کسی رو مایوس نکنید از درمان. حتی در روایت داریم بعضیا تو بحث روانشناسی هم هست، بعضیا اگر نوع اینو خواهش من دقت کنید، نوع روی کرده روانی و روحیشون حتی ممکنه باعث شفا یا باعث مرگشون بشه. حالا اواخر دیدم که بعضی از این تحقیقات پزشکی هم داره همینا رو میگن، میگن این که ما بررسی کردیم وقتی یک مریضی مثلا سرطان داره، یک بیماری خاصی صعب العلاج یا لاعلاجی داره، اگر این تو ذهنش این باشه که امید داشته باشه، نگاه مثبت داشته باشه هم به مرگ هم به زندگی، که اولا بعد از مرگ خدا هست، حقیقت هست، رحمت خدا هست، قبل از مرگم خوب میشی. بررسیایی که کردن دیدن همین روحیه در خوب شدن و بهبود وضعش تأثیر داشته، این تأثیر داشته روحی، این نوع نگاه بهش به لحاظ روانی تأثیر داشته که این حالش زودتر خوب شده. و مواردی که طرف مرضش مرگاور نبود ولی بیش از اندازه ترسیده، بیش از اندازه ترسیده، مایوس شده، بدبین به همه چیز شده، این حالت روحی روانیش باعث شده که زودتر بمیره. اصلا میگن اینایی که از ارتفاع بالا میافتن، حالا ما که نیفتیدیم، هر وقت افتادید تجربه کنید ببینید راست یا نه، خبرشو بدید. میگن اینایی که از ارتفاعات بالا میافتن، اینا معمولا بین راه از ترس میمیرن تا از اصابت به زمین، یعنی این به لحاظ روانی میمیره زودتر تا این که جسمش صدمه ببینه. خیلی ترس ها، شکست ها، عقب نشینی ها، پیروزی ها، سلامتی ها، اینا مسائل روحی روانیه. ولذا حضرت امیر فرمود خیلی مراقب باشید، امید از بین نره، ولی امید افراطی هم نباید باشد. و این مسئله جلوگیری از پزشکی غیر متخصص، نظام پزشکی. اون روز توی چیز دیدم اخبار نشون داده یک یارویی چند سال داره به عنوان متخصص قلب نسخه میده به مردم. بله؟ حالا خوبم بشدن نمیدونم دیگه اتفاقا. البته بعضی نسخه هایی که بعضی پزشکان می نویسن، اگه اون نسخه ها نباشه من فکر میکنم مریضا زودتر خوب میشن. خب ببینید، این حضرت امیر میفرمان رو مسئله تخصص و دقت در کار با بیمار این یک مسئله 100% شرعی و اسلامی است. اگه کسی فکر کنه که بیمارستان اسلامی یعنی مثلا حجاب پرستارا درست باشه، دکترش هم صلوات بفرسته بیاد تو اتاق، اینا ایده اسلامی شد. خب این اشتباهه. بله اون حجاب و صلوات و اینا به جای خودش، با وضو بری تو اتاق اینا لازمه. اما اگر باید یک عمل جراحی 6 ساعت طول بکشه، 5 ساعت و نیم تمامش کردی، تو خائنی. این غیر اسلامیه. ولو با وضو بیای تو اتاق عمل، خیانت که قاتله. اگر در نوع دارو و نسخه‌ای که می‌نویسی برای بیم، اینا که همه که من میگم اینا روایت‌ها از حضرت امیر علیه السلام، اگر نسخه‌ای که برای بیمار می‌نویسی در این نسخه انگیزه تجاری داری، مثلا این نسخه رو می‌نویسم از فلان داروخانه برو بگیر، بهش هم نشون بده که من نوشتم. این کارهایی که میکنن با هم ایوره با یا 4 تا دکترن هی مریض به هم پاس میدن، خب این کارا که هست که من البته بسیاری از اطباء و پرستارای شریف ما داریم، من پزشکانی میشناسم از رفقایی که اصلا از مریض هر چی میگیرن به مریضای فقیر دیگه میدن، یک بخش حداقلش برای زندگیشون نگه میدارن، که اگه کسی از بیرون نگاه میکنه فکر میکنه یه الان در ماه چند میلیون درآمدش، واقعا هم درآمد داره، چند ده میلیون درآمدش، گاهی چند صد میلیون، ولی من زندگیشو رفتم دیدم که زندگی کاملا متوسط. ازش پرسیدم که از بچه‌های زمان جنگ بود، الان فوق تخصص جراحیه، بهش گفتم که خب این همه پول میگیری اینا همه رو برای خود؟ گفت نه، این زندگی من. گفتم پولا رو چیکار میکنی؟ گفت من اغلب این پولا رو خرج مریضای فقیر میکنم، معلول بیمار، براشون پرستار میگیرم، تو خونه هاشون میرم کاراشون. خب از این پزشکا ما خیلی داریم، پرستارایی داریم که خودشون تو زندگی شخصی هزار مشکل دارن و به زور میان جلوی بیمار لبخند میزنن. اینا اولیاء الله ان واقعا، طبق همین روایت، اینا همین کسایی که روایت میگه. اما خب ما این همه پزشک کلاهبردار هم داریم که دیگه، خب اینا رو نظام پزشکی وقتی نیست، نسخه هایی که مینویسه الکی. میدونین یکی از پرداروترین کشورها ایرانه، ماشاءالله توی قضیه هم رکورد داریم، نسخه های الکی نوشتن، تمام خونه ها انبار دارو شده. طبق روایات ما خلاصش عرض کنم، پزشکی که به بیمار پرستار، به بیمار به چشم انسان و ودیعه خدا نگاه نکنه، بگه این مال و تجاره است، ببینم از تو این مریض چقدر در میاد، این رو شیش مثلا با 3 بار کار علاج میشه، این رو بعد یک جوری 7 بار بیاد اینجا، هر بار اینقدر بده، بعد با او داروخونه ما با هم دیگه حساب داریم، 2 تا رفیق دیگه هم داریم، او گفته تو برای من مریض بفرست، من برای تو، هر کدوم مریض 2 تا جراحی الکی پیشنهاد میکنن، جراحی های غیر لازم. مثلا تو رو باید اگه کسی جراحی غیر لازم بکنه به بدن بیمار صدمه بزنه، مثل قاتلشه. باید جواب بده تو قیامت. حالا در کشورهای مثل ما هم نظارت درستی نیست خیلی روی بیمارستان ها و پزشکان و اینا، بعضی کشورها نظارت خیلی دقیقه، بعضی کشورها ما دیدیم که نظارت فوق العاده دقیقه، اسلامیه، با این که مسلمان نیستن نظارتشون اسلامیه. نگاه تجاری به بیمار، نگاه توهین به بیمار و به خانوادهش، اذیت کردنشون، مایوس کردنشون، کلاهشون رو برداشتن، داروهای غیر ضروری، جراحی غیر ضروری، خب اینا همه خیانت دیگه، اینا همه در حکم قتل. رضا از تعمیر فرمودن، گوش کنید رو، فرمودن که هر حکومتی پس از این بدانه اسلامی نیست مگر آن که علماء فاسد و تبهکار را و پزشکان ناآگاه و بیمهارت و بیسواد را زندانی کنه و مجازات کنه. اگر در یک جامعه دیدی روحانی فاسد و پزشک بی سواد و بی تعهد هست و با اینا برخورد نمیشه، حضرت امیر فرمود من آن جامعه را اسلامی نمیدانم، من اون مدیریت ها را، اون وزارتخونه ها را اسلامی نمیدانم. و در روایت دیگه حضرت امیر فرمودن از قول رسول خدا، هر کس بدون تخصص و بدون سابقه لازم به کار پزشکی و طبابت دست زند، در دنیا و آخرت ضامن است. یعنی تو دنیا بکشوننش به دادگاه و زندان و بزنینش، مجازاتش کنین، و در آخرت هم فرمود جهنمش رو تضمین میکنین. همطور که از اون طرف اون تعبیر رو فرمودن، از این طرف این تعبیر. روایت دیگه فرمودن، این روایت نقل کردن از حضرت مسیح، حضرت عیسی سلام الله علیه، که ایشون گفتن که ان التارک شفاء المجروح من جرحه، اگر کسی یک مجروح یا یک بیماری رو ببینه و بگه این به من مربوط نیست، یا چون پولشو پول کافی که من میخوام نمیده، به من ربطی نداره، بمیر، درد بکش. فرمودن شریک لجارحه لا محاله، عین کسیه که زده اینو مجروحش کرده، اگر کسی رو زدن مجروح کردن، تصادف یک کسی افتاده، فرمودن کسی از کنار ردشه بگه به من چه، در قتل این شریکه. اگه این فردا ناقص الخلقه شد یا مرد، اونی که از کنارش عبور کرده و اون دکتر یا بیمارستانی که گفته به من ربطی نداره، پول باید بدی تا جونتو نجات بدم، این دوتا حضرت امیر فرمودن این دوتا این او کسی هست که زده اینو ناقصش کرده. خب اینو تقوای پزشکی، طب پزشکی اسلامی، یعنی به دانشجوی پزشکی تو دانشگاه ما اخلاق، شعور اخلاقی یاد بدین. فقط اینکه آقا اینجا سوراخ بدن اینجوری پیوند بزن، این بخیه اینجوری بکش، این کارو بکن، این دارو رو بده، یا اون پولو بزن، اینا که کافی نیست. که فرمودن حضرت امیر فرمودن من تتبب فلیتق الله، هر کس وارد مسئله بهداشت و پزشکی میشه به عنوان دکتر، داروساز، داروفروش، پرستار، مسئولین بیمارستان، نظافت بیمارستان، هر کس به نحوی با انسان بیمار سر و کار داره، حضرت امیر فرمودن اگر این سه کار رو کردید، مسلمانی، مسلمانانه به بهداشت و انسان نگاه کردید و الا مسلمان نیستید. یک، فلیتق الله، تقوای الهی، طرف تو این نیست، طرف تو خداست، طرف تو این مریض و خانواده مریض نیستن، طرف تو خود خدای متعال. فلیتق الله، تقوای پزشکی. آقا تقوای پزشکی یک چیزی که تو دانشگاه باید به دانشجوی پزشکی و پرستاری آموزش داد، باید به داروساز و داروفروش اینا رو آموزش داد. تقوای پزشکی، تقوای پزشکی یعنی چی؟ یعنی توجه به خداوند در مورد انسان بیمار. دوم، ولینصح. اینا رو یادداشت بکنید، این روایت ها رو سردر دانشکده‌های پزشکی وزارت بهداشت اینجا بزنید، سردر وزارت بهداشت. ولینصح، نصیحت، نصح یعنی چی؟ یعنی خیرخواهی، دلسوزی. ولینصح، فرمودن بیمارستان اسلامی بیمارستانی است که یک، یتق الله، تقوای پزشکی داشته باشه. دو، ولینصح، دلسوز بیمار باشه، نگه این مشتری منه یا من مجبورم اینو علاجش کنن، اگه نه منو توبیخ میکنن. ولینصح، دلسوزانه با تمام وجود خیر و مصلحت و منافع او بیمار رو بخوای، فکر کنی بیمار خودته، فکر کنی فرزند خودته. سه، ولیجتهد، شرط سوم برای بیمارستان اسلامی، ولیجتهد، اجتهاد یعنی کوشش با تمام قوا، یعنی اگه میتونی 10 درجه مایه گذاری کنی برای این بیمار، 10 درجه بکن، نه 9 درجه، تلاش با تمام قدرت. از سر وا نکنیم مسئله بیمار و بیماری و درمان و جراحی و اینا رو. این 3 تا خصوصیت حضرت امیر فرمودن برای پزشک مسلم اسلامی، پزشکی اسلامی، پرستار اسلامی، بیمارستان اسلامی، داروسازی اسلامی. 1، یتق الله. حالا تقوای الهی، داروساز تو تقوا خودش میدونه با چی کار کنه که به داروسازی و داروفروشی تقوای داروسازی و داروفروشی داشته باشی. پزشکم میفهمه، پرستارم میفهمه، ایرو اون فیزیوتراپ هم میفهمه. چون ما حالا در روایت فرصت نیست من بگم، ما روایت در باب فیزیوتراپی، در باب این چیز هم داریم و در سنت پزشکان مسلمان 1000 سال پیش راجع به فیزیوتراپی چه بحثای دقیقی شده و راجع به ورزش درمانی. در تمام اینایی که به سلامت انسان مربوطن، فلیتق الله، تقوای مخصوص همون کار، طرف شما خداست نه بیمار. ولینصح، با تمام وجود دلسوزی کنی براش، فداکاری کنی، حتی اگر بیمار ناراحته و بهت فحش میده، اهانت میکنه، تو نباید صدای ناله یا فحش بیمار رو بشنوی. حضرت امیر فرمودن تو صدای خدا رو بشنو که داره میگه این بنده منه و امانت در دست تو. و این سومیش که خیلی مهمه، بیمارستان تنبل، گوش کنید، این ولی اجتهاد میدونی یعنی چی؟ یعنی بیمارستانی که منظم نیست، بیمارستان اسلامی نیست. چون این بیمارستان نه ناصح و خیرخواهه، نه چیه؟ مجتهد و کوشاست، نه با تقواست. مدیران بسیاری از بعضی از بیمارستانا رو واقعا باید محاکمه کرد طبق روایت از تعمیر، که به بهداشت، نظافت، تغذیه مریض و به اعصاب او، آرامش او کاری نداره اصلا. اصلا درست بعضی بیمارستانا من دیدم اینا درست با مریضشون مثل زندانی، مثل تازه ما تو راه داریم با زندانی مگه داری چه برخورد کنی؟ اینا با مریض مثل زندانی، بلکه مثل حیوان برخورد میکنن بعضیش، برای که نگاه اقتصادی و مادی دارن. و یتق الله نیست، لینصح نیست، و این لیجتهدم عرض آخرم، جمله آخر، وقتی حضرت امیر میگن بیمارستان و داروخانه اسلامی اونیه که اهل اجتهاد باشه، اجتهاد تلاش یعنی چی؟ یعنی تلاش با تمام قوا. یعنی چی؟ یعنی بیمارستان بی نظم اسلامی نیست، بیمارستانی که مدیرش تنبل، کارکناش نامنظمند، به موقع کارو درست انجام نمیدن. حضرت امیر میفرمان این بیمارستان رو یه وقت بیمارستانی به شیعه و به علی و به اسلام نسبت ندید. یه وقت آقا این جامعه شیعه، جامعه شیعه از تعمیر گفت برو بیمارستاناشم نگاه کن. بعضی خیال شدن جامعه شیعه یعنی ببین روز شهادت حضرت امیر همه لباس سیاه میپوشن یا نه. این نیست. خود حضرت امیر میگه یکی از مشخصات جامعه که میخواد ببینید شیعه است یا نه، برید بیمارستاناشو ببینید آیا تمیزه یا نه، منظمه یا نه، پرتلاشه یا نه، فضاش آرامه به لحاظ اعصاب یا تنشه، احترام به مریض هست یا نیست، تخصص درش هست یا نیست، در کنار اینا هم چی؟ توکل هست یا نیست، شفا رو به دست خدا میدانن یا نمیدانن، در کنار جراحی دعا میکنن میگن دعا کن، میگن صدقه بده یا نمیگن، پزشک تو اتاق جراحی با وضو میاد یا بی وضو میاد، همه اینا دو طرفش هست. ما امیدوارم حالا اینجا وزارت بهداشت از این نظمی که در قضیه تلفن‌های همراه و اینا نشون دادید میشه الهام گرفت که انشالله شما هم میتونید مسئله بهداشت و پزشکی رو در کشور سر سامون هم بدید انشالله. بله این کارو بکنید. السلام علیکم و رحمت الله.